أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 109 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. در نکته های مربوط به کفن رسیدیم به نکته 22. عنوانش استحباب قرار دادن تربت سید الشهدا علیه السلام در کفن. روایتی است در مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 217. قال الرضا علیه السلام يجعل معه في اكفانه شيء من طين القبر وتربة الحسين بن علي عليهما السلام. در کفن میت از خاک و تربت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه مقداری قرار داده شود. حالا اگر کسی قطع تربتی داشت میتونه اون رو بگذاره برای اینکه در کفنش بگذارن. مهری بود که مهر تربت بود میشود اون رو قرار بدهن. به هر حال این امر از مستحبات مربوط به کفن. نکته 23، شستن دست ها بعد از غسل میت و قبل از کفن کردن. در روایتی است از تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 429، محمد ابن مسلم از امام باقر یا حضرت صادق علیهم السلام نقل میکنه. قلت فالذی یغسله یغتسل. میگه از وجود مقدس حضرت پرسیدم آیا کسی که میت را غسل میدهد باید غسل کنه خودش؟ حضرت فرمودن که نه. قلت فیغسله ثم یلبسه اکفانه قبل ان یغتسل. میگه سوال کردم که آیا غسل کنه سپس میت رو کفن بکنه؟ حضرت فرمودن اگر دستاشو از شانه بشوید، کسی که میت رو غسل میده، بعد میت رو کفن بکنه اشکالی نداره، بعد برود غسل بکنه. یغسله ثم یغسل یدیه من العاتق، از شانه از این بالا بشوید. ثم یلبسه اکفانه ثم یغتسل. کسی که میت رو غسل میدهد خوب است که چنین کند. مرحوم سید کاظم یزدی در کتاب عروت الوثقا هم فرمودند اگر کفن کننده همان کسی باشد که میت را غسل داده است، مستحب است که قبل از تکفین دستهای خود را تا آرنج و بلکه تا شانه سه بار بشوید و پاهای خیش را نیز تا زانو بشوید. یکی از صحنه هایی که شاید کمتر دیده باشید این است. حالا وقتی انبات رو غسل میدهند، معمولا وقتی شما با تأخیر برسید، کسانی که میت رو غسل دادن شما میبینید پاچه هاشون بالاست و آستیناشون گاهی اوقات از این حالت آستین کوتاه هم بالاتر است. حالا ممکنه یه نفر پاچه های شبشو بالا زده باشه بخاطر اینکه خیس نشه، ولی بعضی ها که این توجه رو دارند احتمالاً به این مستحب عمل کردند و شما اونها رو با این وضع میبینید. به هر حال این از مستحبات مربوط به کفن کردن است. خدا ایشالله عاقبت های ما رو ختم به خیر بگرداند، زندگی های ما رو در مسیر رضایت امام زمان و در تلاش جهت تقرب به اون بزرگوار مصروف بگرداند. مرگ ما رو شهادت در رکاب امام زمان و در مسیر یاری از اون بزرگوار مقدر بفرماید. برای پدر مادرایی که منتظرند، برای اونایی که گردن ما حق دارند و چشم انتظار طلب رحمت و مغفرت ما هستند، سوره حمدی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله در همین جا روایاتی رو، حالا دوتاش رو برای شما عرض میکنم، براتون بخوانم که برکتش شامل حال درگذشتگان میشود و اگر انشالله اینو به بچه هاتونم یاد بدید، به عروسا و داماداتونم یاد بدید، کار سهلیست انشالله. بعد از ما اونها عمل کنند به این دو روایت خیر، برکات شامل حال شما می شود. روایت اول، حضرت صادق علیه السلام می فهمند که من استغفر الله فی اثر العصر 70 مره، هر کس استغفار کند در تعقیب نماز عصرش 70 مرتبه. غفر الله له ذنوب 50 عاما، خدای متعال گناهان 50 سال او را می آمد. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَفَرَ لِوَالِدَيْ، اگر قد 50 سال گناه نداشته باشی، خدا گناهان پدر و مادرش رو میآموزد. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِقَرَابَتِهِ، اگر پدر و مادرشم این اندازه گناه نداشته باشه، خدا بستگان او رو می آموزد. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِجِیرَانِه، اگر بستگانش هم انقدر گناه نداشته باشند، خدا به واسطه این استغفاری که او می کند همسایه هاش هم می آموزد. 70 مرتبه استغفار بعد از نماز است. روایت بعدی رو هم بگم. این روایت اول در فلاح السائل، روایت دوم در امالی صدوق. عن ابی عبدالله الصادق جعفر ابن محمد علیه الصلوات و السلام قال من استغفر الله عز و جل بعد العصر 70 مره، هر کس بعد از نماز عصرش 70 مرتبه استغفار کنه. استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه، اتوب الى الله. اینا تو روایت این تعابیر نیامده، فهمیدن استغفار، همه اینا استغفاره، طلب غفران است. غفر الله له ذلك اليوم 700 ذنب، خدا 700 گناه او رو در آن روز میآمرزد. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَلِعَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَعَبِيهِ فَلِعُمِّهِ، اگر او 700 گناه نداشته باشه، خدا گناهان پدرش رو میآمرزه. اگر پدرش انقدر گناه نداشته باشه، خدا گناهان مادرش رو میآمرزه. فإن لم یکن لأمه فلأخیه، اگه مادرش انقدر گناه نداشته باشه، خدا گناه برادرش رو میآمرزه. فإن لم یکن لأخیه فلأخته، اگر برادرش انقدر گناه نداشته باشه، خدا گناهان خواهرش رو میآمرزه. فإن لم یکن لأخته فللأقرب فالأقرب، خدا گناهان خیشانش رو میآمرزه به ترتیبی که به وی نزدیکترن. الأقرب و فالأقرب، خدا گناهان نزدیکانش رو میآمرزه. چقدر کار آسانی است، چقدر کار با برکتی است. اگر کسی میخواهد پدر و مادرش رو خوشنود بکنه، اونها رو بهرمند بکنه، چه در قید حیاتند چه از دنیا رفتن، خودش رو مقید کنه از امروز تا زمانی که خدا بهش عمر میده، بعد از نماز عصر 70 مرتبه استغفار کنه. اگه میخواد خدای متعال گناهان 50 ساله از او بیامرزه، اگر میخواد خدای متعال 700 گناه از او بیامرزه، و اگر این هر روز تکرار بشود و خدا از گناهان او آمرزیده باشد، چه اتفاقی میفته؟ خدا گناهان پدرش هم میامرزه، گناهان مادرش هم میامرزه، گناهان برادر و خواهرش هم میامرزه، گناهان اقوامش رو میامرزه، گناهان همسایه هاش رو میامرزه. چه خبره؟ چه دریای رحمتی است. بعد با این همه رحمت کسی جهنمی بشه؟ از حسن بصری خبر آوردن برای حجت خدا، گفتن حسن بصری گفته از خیلی سخت بهشتی شدن. حضرت فرمودند ولی ما اهل بیت نظرمون این نیست، بهشتی شدن خیلی آسان است. بهشتی شدن خیلی راحت، با این همه ابواب رحمتی که خدا گسترانیده، تو این همه فیض و رحمت اگر کسی انقدر پافشاری بکنه که خودشو جهنمی کنه، چقدر بیچاره. چقدر بیچاره. انشاءالله ذکر شریف استغفار را به بچه های کوچکترم بیاموزید، به واسطه هر بسم اللهی که میگن ببوسیدشون، تحویلشون بگیرید، تشویقشون بکنید. ذکر صلوات را بهشون بیاموزید، با و عجل فرجهمش، با و لنا اداهمش، و گام به گام بر تشویق‌هاتون نسبت به این اذکار و دعاها بیفزایید و اونها رو مأنوس کنید با اینها. خواهرزادتون پیشتونه، نوه‌تون پیشتونه، دختر کوچیک دارید، اونایی که الحمدلله جوان‌ترند و دخترها و پسرای کوچیک‌تر دارن، بعد نماز بشونید ولو خودتون. به فراخور نظام تربیتی و ارتباطی که با او دارید بهره ببرید. حالا بعضیا توی ارتباطاتشون یه خود مشکلاتی دارن، بعضیا نیاز به یک مشاورانی برای رفع برخی موانع دارن، ولی در مجموع همه این کارا ازشون برمیاد. تا باید بخوان، باید همت کنن، باید تلاش کنن. اینم دو روایت که من علامت گذاشته بودم که در این قسمت از جلسه که یه خورده توجهمون به زمان مرگ و کفن کردن و کفن شدن و اینها جلب می شود، یه عملی رو با هم تصمیم بگیریم که انشالله انجام بدهیم که خیرات و برکاتش برای خودمون، برای پدر مادرامون، برای اطرافیان و عزیزانمون باشد، و البته خود عملم یه عمل سختی نباشه که همه انشالله بتونن انجام بدن. حالا ما برای اونهایی که چنین تصمیمی دارند از خدا میخواهیم که خدا یاریشون کند و انشالله این ذکر بعد از نماز عصر از خاطر مبارکشون نرود. میرویم قسمت بعد. ما در دو جلسه قبل که عنوانی رو عرض کردیم خدمت بزرگواران، ولی این عنوان رو تکمیل نکردیم. جلسه پیش هم که من پرسیدم به ذهنم رسید که این عنوان رو گفتیم، بنابراین ازش عبور کردم، ولی بعد متذکر شدم که اون عنوان رو تکمیل نکردیم. بنابراین با اجازه شما اون بخشی که جامانده رو میخوام کامل کنم. ببینید، ما جلسه پیش اشاره ای به عنوان جدیدی کردیم در ارتباط با زیارت شریف ناحیه. این عنوان چندم شماست؟ میکروفون روشن بفرمایید و بگید، و بعد دو سه تا عنوان قبلش هم بخونید تا ببینیم در عنوان ها هم احیانا مثلا خطایی ثبت شده یا نه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
نکته زیارت ناحیه مقدسه تو جزوه من نکته 135.
خب.
نکته قبلش نکته 134.
خب.
فهرستی از فضیلت های گریه و عزاداری برای حضرت سیدالشهدا علیه السلام.
بله.
نکته 133 موضوعات موجود در بخشی از کتاب‌ها و مقالات مربوط به عزاداری سیدالشهدا علیه السلام.
درسته. یه عنوان قبل‌ترش هم بگیم. بقیه هم چک بکنن جزوه‌شون همین نکته‌ها رو دارن.
نکته 133 رو من شعر ندارم، ولی 132 آیات حسینی.
خب بقیه نکته 133 رو چی نوشتن؟
سلام
علیکم. نکته
133 رو الان فرمودم خودشون. موضوعات موجود در بخشی از کتاب و مقالات مربوط به عزاداری سیدالشهدا علیه السلام.
الان گفتم خودشون. خب و وقت 134 می شود؟
نه 133. 134 هم میگه که فضیلت های گریه و عزاداری برای سیدالشهدا. درست
بله. بله. پس ما فهرستمون الان ایرادی نداره. نکته 134 که میخواستیم یه فهرستی از فضیلت های عشق و عزاداری بگوییم، من اون فهرست رو خدمت شما کامل نگفتم، نکته هایی عرض کردم در ارتباط با اهمیت و جایگاه عزاداری و یک سوالی هم طرح کردیم و پاسخش رو دادیم، ولی اون فهرسته رو برای شما نگفتم. این نقص جزوه ایست که ما ازش عبور کردیم. الان میخوام اون فهرست رو برای شما بگم. اونایی که فکر میکنن که خلاصه چقدر باید براش جا بگذارن، حدود یک صفحه یا چهار. اگر مثلا در ادامهش مطلب نوشتید و جا نداره، باید توی برگه ای بنویسید به اونجا الساق کنید، یا زیرش بنویسید که مثلا ادامه مطلب در دو صفحه جلوتر، بعد وقت اونجا بنویسید. الان همه سر خطیم، آماده ایم. حاج خانم رئیسی تنظیم جزوه‌تون، این نکته هایی که گفته می شود الان شما دارین؟ خانم یزدانی هم اگر میتونن بگن، ببینیم تنظیم جزوه. سلام علیکم.
حسنه نباشید.
سلام.
من الان بجزه کاملم پیشم نیست، ولی این دو سه جزه، دو سه جلسه آخری که من نوز داشتم اینا بودش، دو جلسه آخری.
آج خانم برای تنظیم جزوهتون یه وقت به تعویق نندازین، و الا برگه های پراکنده ای می شود که بعدن دیگه به کارتون خیلی نمیاد. خیلی من
من جدا می نویستم که بحث می کنم.
انشالله انشالله. حاج خانم رئیسی هم اگر صدا دارن بفرمایند، اگر جزوه شون با همین هایی که عرض شد تنظیمه.
سلام استاد.
سلام علیکم.
روزتون بخیر.
سلامت.
استاد من همونطور که خانم تهرانچی فرمودن نقطه 135 در مورد زیارت ناحیه مقدسه بود که فرموده بودیم چند مقدار در صحبت شد تو جلسه 108. دو تا سوالم فرموده بودیم.
بله.
که اون سه تا سوال که اون سوال ها رو جواب دادیم. جلسه 107 رو غیبت داشتم، ولی قبلش رو اصول کافی رو فرموده بودیم در مورد سوره مبارکه 8 و در مورد روایات که از کتاب های مثلا هم کتاب های اهل تقیف هم کتاب های اهل تشیع برامون فرمودی روایت رو تا اینجا رو دارم استاد.
خب حالا پس شما بعدن با مثلا خانم تهرانچی که میتونید گفتگو هم داشته باشید و قبلا هم در جلسات حضوری آشنا بودید با هم، یه چکی بکنید عنوانهایی که جا افتادید و بنویسید که بعد محتواشو حالا توی جلسات پیدا کنید و ثبت بفرمایید. انشاءالله. خدا خیرت. خب پس من یه فهرستی رو عرض میکنم، همون توضیحی که راجع به فهرستی از عناوین مرتبط با عزاداری هستید و شهدا از کتاب‌ها و مقالات براتون گفتم اینجام هست. یعنی ببینید الان من البته به بعضی از روایاتش اشاره میکنم، ولی میخوام اول شما یک فهرست مطلوبی داشته باشید که در روایات مختلف درباره فضیلت اشک بر سید الشهدا، عزاداری برای امام حسین علیه السلام، چه برکات و چه عناوینی ذکر شده. این فهرست رو داشته باشید. حالا بعضیاشو روایات شما بهش اشاره میکنید، بعضی هم اشاره نمیکنید، ولی شما فهرست رو که داشته باشید میتوانید وقتی با کسی دارید گفتگو میکنید یا یه وقت سوالی براتون پیش میاد میخواید مراجعه کنید از جزء جوابشو پیدا بکنید، متذکر بشوید به اینکه چقدر برکات برای همین اشکی که ما از چشم جاری میشه و بعضی موقع هم مثلا پاکش میکنیم میگم حالا چیزی نیست که گریه کردیم مثلا دیگه از دیگران هم بودرباسی میکنیم. نه، گریه برای امام حسین افتخار داره و این همه برکات. و شما با دیدن این فهرست انشالله یکی از دعاهایی که بهتر آمین میگین اینه. تو بعضی از مجالس، بعضی از مداحان، بعضی از منبری ها دعا میکنن میگن خدایا عشق بیشتری برای سید الشهدا به ما بده. دعای برای عشق بیشتر را متوجه میشید این عشق بیشتر یعنی چه برکاتی و چه جایگاهی برای این کسی که عشق ریخته است برای امام حسین و چقدر این عشق برای خدا مهم است و ارزش داره. یه جور دیگه من دعا میکنم، اگر یک وقت دیدم فرزندم، دخترم، عروسم عشق ریخته به پهنای صورت برای امام حسین علیه السلام، من از او استقبال میکنم، تشویق میکنم با بیان متناسب با سن او، خدا رو شکر میکنم، بیشتر دعاش میکنم انشالله خدا عشق تو برای قربت و مظلومیت امام حسین خشک نکنه، ایشالله دخترم، عروسم، ایشالله در ماه محرم و در مجالس عزای امام حسین خدای نکرده مثل بعضیا به تماشا چیان شبیه نباشی، خوب گریه کنی برای اهل بیت. منتها این فهرست رو باید بدونم. من فکر میکنم این فهرست خیلی جالب باشه، اینجور میفهمم. اصلا یکی از کارهایی که سرکار خانم متین میتونن انجام بدن اینه که مثلا دو سه هفته دیگه یکی از خواهر شوهراشون، خواهرانشون، عزیزانشون، یه میهمانی میده یا مراسم جشن و سروری دارد یا یه میهمانی است. ایشون جزوهشون میذارن تو کیفشون میرن و مراسم به طبق روال و سنت انشالله خوبی که باشد و مطابق شرع و احکام باشه برگزار میشود. بعد نشستن، ایشون جزوهشون از تو کیفشون در میارن، میگن مثلا خواهر من میخوام یک کاری بکنم مجلست مورد توجه بیشتر خدای متعال و اهل بیت قرار بگیره. خواهر شوهر جان من میخوام یک کاری بکنم، این مجلس شما محل رفت و آمد ملائکه بشود. اینا همش روایات داره ها، نمیخوام کلام کذبی به شما بگم. میخوام یک کاری بکنم خدا بیش از اون مقدار که برکات به خاطر میهمانی و سفره انداختن به شما میخواد عنایت بکنه بر شما و شوهر و فرزندانتون نازل بکنه، منتها شرطش اینه که 10 دقیقه به من وقت بدین من بتونم یه چیزی از تو جزوه‌ام بر شما بخونم. بعد میگین من تو جزوه‌ام یک فهرستی دارم از برکات یک کاری که الحمدلله هممون تا حالا انجام دادیم، انشاءالله هم توفیق داریم بازم انجام بدیم، مربوط به زمان خاصی هم نیست، مربوط به مکان خاصی هم نیست. گاهی اوقات ما در مجلس ختمی شرکت میکنیم، افراد مقید نیستن که وقتی روزه خوانده میشود توسط مداح، چون معمولا منبری ها روزه کوتاه‌تر میخوانند، افراد خودشون مقید نمیکنن، میگن اون مجلس ختمه، مجلس روزه که نیومدیم، ولی همونجا کسی زرنگ باشه میگه الان دیگه به اصطلاح مجلس ختم نیست، الان داره روزه امام حسین میخونه. منم کاری ندارم که اونی که داره میخونه برای خدا میخونه یا برای بغلسیش میخونه یا برای صاحب عزا میخونه یا برای هر چی، او داره روزه امام حسین میخونه، منم تو این مجلس نشستم، پس ای عشق ببار بر قربت امام حسین. اینا چیزایی که شیطون گاهی اوقات میاد با آدم میگه بابا اون که برای خدا نمیخونه، او برای خدا نمیخونه، تو برای خدا گریه کن، غیر از این که تو نمیدانی که او نیتش چیز، مگه نیت خانی؟ مگه صرف این که به کسی بعد از یه جلسه ای پاکتی بدهند یا ندهند نیت او رو تعیین میکنه؟ او واقعا اومده برای رضای خدا میخونه. شاید او زمانی که میخواست مدعا بشه گفته خدایا من ده ها کار دیگه میتونم انجام بدم، من برای امام حسین روزه خونی میکنم، از هیچ کس هم طلب ندارم، خودت از همین طریق روزی ما رو برسون، اگه چیزی ما دادن میگیریم، ندادن هم نمیگیریم، اگه یادشون هم رفت هیچی نمیگیم. نمیدونی که تو زرنگ باش، تو زرنگ باش. عرضم یادم نرفته تو صحبتهای سرکار خانم متین بودیم که داشتن میگفتن من یک فهرستی میخوام از یک کاری ارائه بکنم که زمان و مکان نداره، گاهی توی مجلس معمولی هم که شما میرید تسلیت بگید میتونه این فهرست بهتون کمک کنه. میگم چطور؟ میگه آخه گاهی اوقات در مجالس آدم شرکت میکنه، گاهی زودتر میره، گاهی دیرتر میره، بالاخره مواجهه با این روزخانی میشه. منتها حواستون باشه تو صحبتتون حاشیه نرید، یهو یه چیزی نگید که اونجا یه نفر بگه آقا نه مدعاها اینجوری هم بگه، یکی نه بابا دیگه اصلا تموم شد. شما میگین آقا من دارم مثال میزنم، یه نفر مثلا به هم میگه بله کرونا شد دیگه، اصلا ختمام دیگه جمع شده و ختمام مجازی شده و شما میگین من دارم یه فهرستی میگم از کاری که اگر 4 روز دیگه پیش رومون نباشه 10 روز دیگه به یه مناسبتی دیگری پیش میآید. ماه مبارک رمضان هر مجلس شرکت بکنیم بالاخره انتهاش روزه از سید الشهدا معمولا خوانده میشود، حالا گاهی به دیگر حضرات معصومه متوسل میشود. شبهای احیا روزه از سید الشهدا میخونن، شب زیارتی امام حسین است. بنابراین فهرست همه جا به کارتون میاد، فقط شرطش اینه که 10 دقیقه من مهلت بدین، این 10 دقیقه رفت آمد نباشه، چایی پخش نکنین، شیرینی ندین، سعی کنید اگر هلاک نمیشین، از پا نمیفتین، میوه نخورین، صدای قاچ کردن خیار نیاد، صدای قرچ قرچ خوردن چیزهای مختلف در دهان به گوش نرسه 10 دقیقه. اینجوری که خانم متین تنظیم کردن جلسه رو، همه آمادن. خانم متین فهرستشو باز میکنه، من دارم از رو دفتر ایشون میخونم. 1. آمرزش گریه کننده. پس یه دور من فهرست رو تا پایان میرم، تون نویسی بفرمایید، بعد برمیگردیم بعضیش رو روایتشو میخونیم، بعضیش هم اگر توضیح لازم داشت توضیح میدیم. 2. ارزش اختصاص هزینه برای عزاداری. سه، ادای حقوق اهل بیت. چهار، ارزش اطعام در عزاداری. 5. نوعی اظهار همدردی با حضرت صدیقه سلام الله علیها. 6. هی دارم خودم رو کنترل میکنم که هیچ توضیحی ندم، سریع فهرستتون رو بگم. چند تا شد؟ 5. 6. بذل مال در عزاداری و برکت الهی. 7. بشارت در حال احتضار و ادامه سرور تا قیامت. 9. این آخری رو که گفتم تکرار کنم؟ بشارت در حال احتضار با صدزاد و ادامه سرور تا قیامت. 9. بشارت به بهشت. 10. بی حساب. از هر کدام اینا حداقل یک روایت داریم. بعضی هاشو الان من مثلا برای آمرزش حق متعال حدود 10 تا روایت. پاداش شهدا. تقرب به حزن و بکا، یعنی حزن و اشک موجب تقرب می شود. حالا روایت شو هر کدوم لازم شد می خون. جایگاه بهشتی برای گریه کنندگان. 10. باور کنید الان که به نفس خودم مراجعه می کنم، میگم اگر کسی از همینایی که با همدیگه تو جلسه نشستیم بخواهد یک مروارید گران قیمت ارزشمند به تو بدهد، اون مرواریده را بدهد یا این فهرست را به تو بده؟ اگه بگم کدام را انتخاب میکنم؟ بعد شما میگید جایگاه بهشتی برای گریه کنندگان. حضور فرشتگان مقرب در مجلس عزا. خاموش شدن آتش جهنم به اشک عزاداران حسین. دفاع از اهل بیت علیهم السلام با مرثی سرایی و شعر. شادی و سرور محشر. شفاعت از عزاداران. خدمت امام در مجلس عزا. انقدر گریه و عزاداری برای امام حسین ارزش داره که حجت خدا برای این مجلس خدمت میکند. حالا روایت چه بعدن میگم. تا اینجا چند تا شد؟ شادی و سرور محشر. سلام علیکم.
خیلی ممنون. اول خواستم تشکر کنم از پیشنهاد بسیار ارزشمندتون که فرمودید.
خواهش میکنم.
و خدمت هجدهمین مورد هست که فرمودید خدمت امام در مجلس
عزا. الحمدلله. ما اصلا داریم از رو جزوه شما میخونیم سرکار خانم. اگر دختران فامیل شما، اگر بانوان فامیل شما از این فهرست آگاه بشن و بیش از پیش خود رو مقید بکنن به اشک بر امام حسین علیه السلام، چه لطفی شما در حقشون کردید. یعنی چه مرواریدی، چه دری، چه به اصطلاح سرویس طلایی میخواید بهشون بدید که برابری بکند با این همه خیرات که تا اینجا 18 تاشو گفت. نوزده، شمول رحمت الهی. بیست، طلب آمرزش معصومین علیهم السلام. بیست و یک، عطیه الهی. علامت ایمان. مثلا بعضیاش خیلی قشنگه. گوارا شدن آبهای بهشتی به اشک عزاداران حسینی. آبهای بهشتی به اشک عزاداران حسینی گوارا می شود. مدال منا داشتن و برگزیده بودن. منا رو توی پرانتز یا علامتی بگذارید. منا اهل البیت یادتونه، مدال منا داشتن و برگزیده بودن. ملاطفت فرشتگان. مهربان بودن ملک الموت. این عزادار و گریه کن امام حسین بوده. بعضی از قسمت‌های سکرات مرگ رو ما تو جلسات معاد گفتیم، بعضی‌هاشو. اگر یه زمانی توفیق داشتیم، خدا لطف کرد، دوباره بحث معاد رو گفتیم و بخش سکراتش رو، وقت بعدی معنای این عنوان روشن میشه. مهربان بودن ملک الموت، نیکی به پیامبر و حضرت زهرا صلی الله علیه و آله و سلم و علیه السلام، ورود به بهشت با عزت و احترام، حراس نداشتن از سوء الحساب. میگه پروندم سیاهه اما تکیگاهی چون عشق بر امام حسین دارم. همراهی اهل بیت علیهم السلام در قیامت و محشور شدن با آنان، به برکت اشک بر امام حسین، خدا شما خوبان را با بی بی زهرا محشور کنه. اصلا چی میزه؟ هم صحبت بودن با سید الشهدا علیه السلام در محشر در سایه عرش، هم صحبت بودن با سید الشهدا در محشر در سایه عرش، یاری حضرت زهرا سلام الله علیها، یاری سید الشهدا علیه السلام. ای حسین، ای حسین. خب بذارین از اینجا عبور نکنم، یه توجهی به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه پیدا بکنیم و یه عرض ادبی بکنیم، بعد دوباره بحثمون رو ادامه بدیم.
آقای غریب
Mm-hmm. لحد رو چیده بودیم و هنوز قسمتی که صورتشون بود بسته نشد. یکی از عزیزان میت بالا سر قبر یه بیتی رو خوند که هیچ وقت اون بیت رو اون گونه و در اون حال نشنیده بودم و به شکل عجیبی بر جانم نشست و وجودم رو تسخیر کرد. یه لحظاتی گویی ساکت شده بود، کسی که دعا میخوند یا روزه‌ای میخواند هم یه چند لحظه ای صداش قطع شده بود. یهو شنیدم که از کنار قبر میگوید: حسین آقا، همه میرن، تو میمونی برام. این قطعه شعر رو ممکن آدم بارها جاهای مختلفی بشنوه، ولی تو اون لحظه، یعنی وقتی داری لحد رو میچینی، یه معنای دیگری پیدا. حسین آقا، همه میرن تو میمونی برا. زندگی رو جور دیگه ای هم میشه رفت. مثل دیگران زندگی نکردن سخته، واقعا دشوار. دلخوشی هایی که خیلی ها دارند رو نداشتن سخته. با دیگران نفس کشیدند ولی مثل اونها نگاه نکردن و فکر نکردن دشواره. اما همه میرن، هیچ کس نمیمونه. نه تعریف ها میمونه، نه تمجید ها میمونه، نه تقدیر ها میمونه، هیچ. انقدر آدم ها بودن، تر و تمیزتر از ما، بهتر از ما، خوش سیماتر از ما، خوش صوتتر از ما، خوش قلمتر از ما، خوش بیانتر از ما، داراتر از ما، کمالات بیشتر از ما داشتن و انقدر مورد احترام و تجلیل و بفرمایین و تشید ببرین و اینا واقع شده اند. همشون رفته، همشون رفت. تا فرصت باقی است یک گرهی از قلبتون به خیمه های امام حسین بزنید. تا فرصت باقی است دست بچه هاتون رو بگیرید و در دست کسی بگذارید که میگوید یا جدا هر صبح و شب برای شما گریه میکنم. فرصتی نیست، فرصتی نیست. من نمیدونم چند تا نفس دیگه دارم. سخنی نیست که زندگی عادیتون تعطیل بشه. گاهی آدم تو زندگی عادیش بالاخره تحصیلی میکنه، از یه جای به جای دیگری میره، مهمونی میگیره، مهمونی میده. منتها یه موقع آدم خودش، قلبش، نگاهش هم همین پایناست. اما یه موقع پا در زمین داره ولی سر در آسمان. زار الله فی عرشه، کسی امام حسین رو زیارت بکنه خدا را در عرش زیارت میکنه. یعنی چی؟ امام حسین دیگه استثنای عالم وجود. ببخشید. امام حسین خب بیان سراغ فهرستتون. خیلی فهرست خوبیه، خیلی فهرست خوبیه. اصلا یه دنیای دیگه است، یه زندگی دیگه است، یه عالم دیگه است، یه نشأه دیگه است. کدوم یکی از اینا رو دوست دارید لااقل یه روایت ازش براتون بخونم؟ یه نگاهی بکنید به فهرستتون، عدد نهاییشم بفرمایید که چند تا نوشتین، بعد یه چند نفری در حد زمانی که داریم بگن. اگر دوست داشتید روایات بیشتری ازش بخوانیم انشالله در نوبت بعد. بله، نوشتند که به نوعی اظهار همدردی با حضرت زهرا سلام الله علیها. روایت رو براتون میخوانم. کامل الزیارات، بهار 45، صفحه 206، عوالم، قسمتی از روایتم در مستدرک 10 آمد. اگه زردین من ترجمهش رو میخوانم. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودند هیچ زنی از خاندان ما خضاب نکرد، بعد از اینکه حضرت میفرمایند که 40 روز آسمان و زمین و خورشید و فرشتگان بر حضرت سیدالشهدا علیه السلام گریستند، میفرمایند که هیچ زنی از خاندان ما خضاب نکرد، روغن نمالید، سرمه به چشم نکشید و موهای خیش را نیاراست تا آن زمان که سر ابن زیاد که خدایش لعنت کند نزد ما آورده شد. از آن زمان به بعد نیز ما همیشه گریانیم. جدم امام سجاد علیه السلام هنگامی که به یاد سیدالشهدا علیه السلام می افتاد چنان می گریست که محاسن مبارکش پر از عشق می شد و هر کس حالت حضرت را مشاهده می کرد دلش می سوخت و به گریه می افتاد. فرشتگان کنار قبر مطهران حضرت چنان عشق می ریزند که همه فرشتگان آسمان از گریه آنها به گریه می افتند. جهنم هم برای آن حضرت عشق می ریزد و مرسی سرائی می کند. هیچ چشمی و اشکی نزد خدا محبوب تر نیست از اشکی و چشمی که برای آن حضرت گریان باشد. گریه بر سیدالشهدا پیوند با فاطمه و یاری اوست، پیوند با پیامبر و ادای حق ما. و ما من باکن یبکی الا وقد وصل فاطمه و اسعدها علی. تعبیر اسعدها علی رو به عنوان شاخصه ای که همدردی با حضرت زهرا و مساعدت حضرت زهرا سلام الله علیها در این مصیبت ثبت می شود میتونید زیلش خط بکشید. و ما من باکن یبکی، هیچ گریه کننده است که گریه می کند الا مگر اینکه وقد وصل فاطمه. این گریه او موجب پیوند او با حضرت زهراست. و اسعدها علی، تعبیر مساعدت رو در فارسی ما به کار میبریم گاهی، میگن مساعدت کرده، کمک کرده، یاری کرده. و اسعدها علی، و حضرت زهرا را به چه واسطه یاری کرده است؟ به واسطه اون اشکی که بر سید الشهدا سلام الله علیه. اگر اجازه بدید من چند خط دیگه این روایت رو هم ترجمهش رو بخونم. در محشر همه گریان هستند جز گریه کنندگان سیدالشهدا که با چشمی روشن محشور می شوند. چشم روشن یعنی خوشحالند، مسرورند، چشمانشون اشکالود نیست. آنها را بشارت دهند و سرور و شادی در چهره آنها نمایانه. مردم بیتابند ولی آنها در امن و امان، از مردم حساب کشند ولی آنها در سایه عرش الهی با سید و شهدا صحبت دارند و از حساب سخت قیامت بیمی ندارند. این قسمتاش مربوط به برخی از عناوین دیگری است که گفتیم. حالا اگه لازم شد بعد دوباره این روایت رو به این قسمتش توجه کنید. به آنها گویند وارد بهشت شوید، ولی آنها نمیپذیرند، ترجیح میدهند نزد حضرت باشند و کلامش را بشنوند. حوریان بهشتی برای آنها پیغام دهند که ما با ولدان مخلدین مشتاق دیدار شما این، ولی آنها حتی سرشان را هم بالا نمی کنند و به پیام حوریان توجهی ندارند. به جهت سرور و عزت و کرامتی که در مجلس سید الشهدا مشاهده می کنند. سرانجام آنها را با مرکبهای بهشتی با حمد و ثنای الهی و صلوات بر محمد و آل محمد به منازلشان می رسانند. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. پس با توجه به این روایت بزرگواران متوجه شدند که چگونه عناوین استخراج می شود. یعنی روایت که خوانده می شود در جای جای روایت و برخی روایت ها هست که خاص یک عنوانه، نکته هایی داره که ازش می شود اون مطلب رو و اون عنوان رو برداشت کرد. خب عنوان بعدی فرمودند قسمتی که خدمت امام در مجلس اعضاست. روایت در محاسن جناب برقی جلد 2 420 وسائل 3 238 بهار 45 188 بهار 79-84 یکی از فرزندان امام سجاد علیه السلام میگوید پس از شهادت سید الشهدا سلام الله علیه، زنان بنی هاشم جامه سیاه و مسوح جمع مسح میم سین ها، یه نوع عباس که از موی حیوانات تهیه می شود، جامه های سیاه و مسوح به تن می کردن و امام سجاد علیه السلام برای مجلس عزای آنها قضا تهیه می نمود. نقل و نگاه کنید، و کان علی ابن الحسین یعملو لحنت تعام للماتم. نگفته از حضرت سجاد سلام الله علیه دستور میدادن براشون غذا ببرن، حضرت خودشون در استراحت یا در تفریگاه یا در منزل بودن یا کارهای خودشون میکردن. البته اگر حضرت اینم بفرماین در ظاهر بالاخره امر حضرت میشود و میشود فعل را به حضرت منتسب کرد، اما خود تعبیر روایت جالبه، یعمل لهنه. به نظر میرسد خود حضرت سجاد سلام الله علیه در تدارک تهیه غذا برای عزاداران سید الشهدا بوده، یعنی امام حجت خدا برای زنان غیر معصوم که نشستن لباس سیاه به تن کردن، نشستن مشغول عزاداری شدن، حجت خدا برای اینها قضا تهیه میکنه. این معناش چیه؟ یعنی شماها لازم نیست از عزا و گریه دست بکشید و مثلا برید برنامه ها رو تعطیل کنید به قضا برسید. من حجت خدا تقبل میکنم قضا دادن شما رو، شما بشینید قضا داری کنید. به یه عبارتی اگر شیعه اینقدر نسبت به قضا و اطعام دادن در مجالس عزای اهل بیت علیهم السلام اهتمام داره و بزرگان در این زمینه هزینه های بسیار صرف کرده اند و می کنند، اونهایی که صاحب فتوا هستند در این زمینه فتاوای خاصی دارند، اینا از روی هوس و مثلا حالا اینجوری خوبه و اینا نیست، نه بر اساس روایات اهل بیت. امام سجاد خود را متکفل تهیه غذا برای عزاداران اهل بیت میکنه، برای عزاداران سید الشهدا میکنه. اگر کسی به امام سجاد تأسی بکنه و در منزلش یا در جایی وقتی عزاداری برپاست متصدی تهیه غذا باشه، از راه های تقرب به درگاه خدا. روایت دیگری که در این زمینه باز هست، حالا اگه بخوام اونم براتون بخونم، روایتی است مربوط به حضرت رضا علیه السلام، در منبعش رو عرض بکنم، بهار 45 257 مستدرک دست 386. حالا فعلا این روایت که گفتم خدمتتون باشه که به نکته های دیگه هم من حالا اقل یه نکته دیگه رو خدمتتون عرض بکنم. بله، فرمودن مهربان بودن ملک الموت، این روایت هم عرض بکنم انشالله نکته های بعدیش در نوبت بعد. این هم یک روایت طولانی است ولی حالا به بخشش میرسیم. منبع روایت از خدمت شما کامل و زیارات داره، بهار 44 صفحه 289 تا 291. روایت طولانیه. ابتدای روایت این گونه شروع می شود که امام صادق علیه السلام در ضمن کلامی از مسمع پرسیدند آیا رفتار ناپسندی را که با سید الشهدا علیه السلام شد به یاد می آوری؟ مسمع گوید عرض کردم آری. فرمودند بیتابی می کنی؟ عرض کردم آری. به خدا سوگند اشکم جاری می شود، دگرگونی هم برای خانواده محسوس است، به نحوی بیتاب می شدم که نمی توانم غذا بخورم و آثار آن در چهرم آشکار می شود. بعد حضرت شروع می کنه فرمایشاتی، می فهمن رحمت خدا بر عشق دیدگانت، تو از کسانی محسوب می شدی که در مسائب ما بیتابی می کنند و به شادی ما مسرور و به جهت حزن و اندوه ما اندوهناک و هنگام خوف ما خائف و حراسناک و هنگام امنیت و آسایش ما در امان و امنند. اینجا حضرت حدود مثلا دو تا پاراگراف فرمایش دارن که من ازش عبور میکنم، بعدا انشاءالله میخوانیم، میرسن تا اینجا. میفهمن کسی که برای ما قلبش داغدار شود، هنگام جان دادن شاد گردد و این خوشحالی تا کنار حوض کوثر که نزد ما آید ادامه خواهد داشت. بدان که هنگام جان دادن تو پدران من حاضر شوند، سفارش تو را به ملک الموت نموده و با بشارت به ملاقات تو آیند، به نحوی که قبل از مردن چشم تو روشن گردد، یعنی خوشحال می شوی. ملک الموت از مادر مهربان به تو مهربانتر و دلسوزتر است. پس هم جان دادن در حال سرور را وعده دادن و هم مهربانی ملک الموت را. تعبیر عربیش فملک الموت ارق علیک و اشد رحمت لک من الام شفیقت علا ولده ها، از مادر مهربان و شفیق بر فرزندش ملک الموت بر تو مهربان تر است. یه پدر بزرگی داریم، یه مادر بزرگی داریم، یه عزیزی داریم، نگرانیم، مثلا خدای نکرده فکر میکنیم سالهای آخر عمرشونه، چه خدمتی میتوانم بکنم بهشون؟ یه شرایطی درست بکنید، مجلس توسل به اهل بیتی براشون درست بکنید، قطره اشکی بر چشمانشون جاری شود در مصیبت امام حسین. البته که انقدر بزرگترا بودن در مجالس ترحیم جوانترهاشون شرکت کردن، ولی این خیر را به اونها میتونیم برسونیم، خودمونم تو اون مجلس شرکت کنیم، برای امام حسین گریه کنیم. اینم مربوط به عنوان دیگری که فرمودید ازش روایت شو بخوانید. اگر اجازه بدید عنوانهای دیگر را انشالله به نوبت بعد موکول بکنیم، اگر اول جلسه بزرگواران فراموششون نشود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم لعن الذل ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، فحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك، فاسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا. يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وآله. الحمد لله در جلسه سوره حمد رو تقدیم در گذشتگان کردیم. استغفار رو هم انشالله اگه یادتون میره یه علامتی چیزی تو جانمازتون بگذارید که فراموشتون نشه. از کرم خدا که کم نمیشه، ما چیزی از دست نمیدیم. مجددن سوره حمد با چهار قل هو الله برای درگذشتگان جمع، خاصه پدران و مادران و عزیزان از دست رفته. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم بلا. بسم الله الرحمن.